به زنبق و میخک؟ نه، من از گلهای سرخ میگویم که بوی لاله میدهند.
راز خوشبختی من خفته در قلب من است. تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است، خاک مادر زادی، خانه اجدادی. این وطن ارثیه پشت در پشت من است.
موج اف ام،
رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
نام خدایی که بر ذات وی محال است، هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. یک شنبه 17 دی ماه 1402 خورشیدی و 7 ژانویه 2023 میلادی هست. من احسان مهجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیوم برنامه علمی هست که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح تا حوالی 9:45 دقیقه از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز خدمت شما تقدیم میشه. برنامه رادیوم رو علاوه بر گیرنده‌های رادیویی خودتون میتونید از طریق سامانه‌های پادگیر مثل کست باکس هم بشنوید. همکاران من هر روز تلاش می‌کنن بعد از اتمام برنامه فایل اون روز رو در اپلیکیشن کست باکس برای شما قرار بدن. کافیه که نام برنامه رادیو رو اونجا جستجو بکنید یا اینکه بنویسید ra.radium. به علاوه این که میتونید در فضای مجازی هم همراه ما باشید. در فضای مجازی صفحه برنامه رادیوم نشانیش هست @ra.radium، صفحه رو دنبال بکنید. الان تصاویر مربوط به حضور کارشناسان در استودیو رو خدمتون قرار میدیم، عکس‌های مربوط به محتوایی که در برنامه مطرح میشه رو سعی می‌کنیم براتون بذاریم و خلاصه از اون طریق میتونید با ما در ارتباط باشید، موضوع پیشنهاد بدید، نظری دارید نسبت به موضوعات، کارشناسا، مباحث مطرح شده میتونید به ما منتقل بکنید، یا اگر خودتون تخصصی دارید و فکر می‌کنید که موضوع جالبی هم وجود داره که میتونید در برنامه رادیو اون رو برای شنونده‌ها بیان بکنید، میتونید از این طریق، از یعنی از طریق صفحه برنامه رادیو با ما در ارتباط باشید، ارتباط بگیرید، خودتون رو معرفی بکنید، موضوع پیشنهادتون رو بگید، بررسی میکنم و به شما خبر خواهم داد. پس یک بار دیگه نشانی رو اعلام میکنم، @ra.radium، صفحه رو همین الان دنبال کنید. همین ابتدای برنامه اعلام بکنم که برنامه امروز هم از اون برنامه هاست که میگم تا انتها با ما همراه باشید. چرا؟ مهمان برنامه امروز ما که تا دقایق دیگه میخوام باشون گفتگو بکنم آقای مهدی میرزایی هستن. آقای میرزایی که میان همیشه درباره یک گیاهی معمولاً صحبت میکنیم با ایشون، یه نکته جالب، جذاب، عجیب غریب ازش میگیم. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از خویشاوندانمون. شاید براتون عجیب باشه، یکی از این خویشاوندانمون که 70% با ما شباهت ژنتیکی داره یا ما با اون شباهت ژنتیکی داریم 70%. میخوایم بریم سراغ دنیای مزها. پس بریم سراغ پرونده ویژه امروز که گفتم میخوایم بریم سراغ دنیای عجیب و غریب مزها.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
آقای میرزایی سلام، خوش آمدید به برنامه رادیو.
سلام به شما آقای مهجوی عزیز و شنوندگان خوب برنامه رادیو، صبح شما بخیر.
درود بر شما. آقای میرزایی من همون ابتدا یه ادعایی کردم، گفتم که ما 70% شباهت ژنتیکی با موز داریم، درسته این ادعا؟
بله درسته. ببینید بیس ژنتیک موجودات زنده در واقع از یک سری مولکولای مشخص و مشترک است. تو همین جهت این تفاوت‌ها و شباهت‌ها کم و بیش بین همه وجود داره، ولی چیزی که شگفت انگیز می‌کنه موضوع رو همین شباهت بالای انسان با بعضی از موجودات دیگه از جمله گیاهانی که ما در مورد موز همونجوری که شما گفتید قرابت ژنتیکی زیادی داریم.
درود بر شما. اما اینو بگم به شنونده، اون چیزی که باعث شده ما امروز در برنامه رادیو بخوایم بریم سراغ موز، این شباهت ژنتیکی نیست. یه هشداره که باعث شد ما سراغ موز بریم و اون چیه؟ این موز اگر به راحتی دستمون برسه خیلی راحت موشه جانش میکنیم، داره منقرض میشه. بعد از همه‌گیری کرونا که پشت سر گذاشتیم، الان همه‌گیری بعدی به نظر میرسه که بیماری باشه که داره موزها رو تهدید میکنه و این موزی که میخوریم شاید اگر رسیدگی نکنیم و حواسمون رو جمع نکنیم به زودی نسلشون منقرض بشه. داستان از چه قراره میرزایی؟
بله، ما یه رقم موزی که الان به صورت تجاری پرمصرف است در دنیا بهش میگن رقم کوندیش. این رقم در حال مبارزه دست و پنجه نرم کردن با یک بیماری کشنده است که متاسفانه در بعضی مناطق اپیدمی شده و چون هیچ راه درمانی هم براش هنوز پیدا نشده قاطع، خاطر ویژگی های اون خود عامل بیماری که یک قاتل سریالیه و سابقه دارم هست براتون میگم که قبلا
سریالی
دقیقاً چه کار کرده. این در واقع خطر انقراض برای این رقم کوندیش که رقم محبوبی است به لحاظ طعم و مزه و ویژگی هایی که داره که میتونه مورد توجه باشه برای صادرات، اینو در معرض خطر قرار داده.
ما این رقم از موزها رو ما بله. چند گونه موز داریم؟
ما 1000 گونه موز داریم که شرایطی که بخواد جهانی بشه و مصرفش بشه صادر کرد و مصرف جهانی بشه شرایطی داره که همه اونا ندارن. ما توی خواستگاه یا در واقع زیستگاه اصلی موزها که سرکلشون پیدا شده در طبیعت در جنوب شرق آسیا بوده، در اطراف مالزی و در حتی تو بخشی از استرالیا و بیشترین سطح کشت هم الان در هندوستانه، جالبه. اما بیشتر مردم موز رو به عنوان گیاهی میشناسن که در آمریکای مرکزی و لاتین، دقیقاً در برزیل، اکوادور، هندوراس، کولومبیا اینها، خاطر اینکه صادرات موز بیشتر از اون مناطقه. و الان چیزی که بیماری رو مهم کرده اینه که این بیماری اولین بار در خسارتش در آسیا دیده شد، همونجایی که موز سر و کلش پیدا شده. ولی چیزی که دانشمندان الان دارن بحث میکنن به عنوان احتمال انقراض اینه که از سال 2010 این بیماری در بخش آمریکای لاتین هم دیده شده در مزارع و هنوز نتونستن اونجا کنترل بکنن و حالا به دلایلی که خیلی گسترشش سریعه و یه قارچ خیلی خطرناکیه برای گیاه میتونه که حتی همونجوری که قبلا یه بار این کارو کرده الان هم نسل موسا رو منقرض.
گفتی از سال 2010 این
در آمریکا، در قاره آمریکا از 2010 پیدا شده، از قبل ترش در آسیا بوده، این از همین طریق منتقل شده.
خب الان فراگیرتر شده.
بله، یعنی داره سال به سال فراگیرتر میشه، هم در منطقه آمریکای لاتین هم در منطقه آسیا داره سال به سال بیماری گسترش پیدا میکنه و یه مناطقی اصلا از کنترل در رفته، یعنی غیر قابل مهار داره میشه بیماری.
ما کرونا رو مهارش کردیم 3 سال نهایتاً. داستان چجوریه که اینو نتونستیم الان از 2010 تا الان 13-14 ساله؟
بله، ما در مورد کرونا با واکسن تونستیم این کار رو بکنیم، اما اینجا ما با یک قارچ روبرو هستیم به عنوان یک عامل بیماری خطرناک. این قارچ یک گونه از فوزاریومه. فوزاریوم ها به گیاهان مختلفی حمله میکنن، باعث پژمردگی آوند میشن، از جمله همین گونه از فوزاریوم که به موز حمله میکنه. اینا میرن از طریق خاک قارچ خاکزاده که از طریق ریشه ها وارد آوند های گیاه میشن و باعث بسته شدن آوند ها میشن. این اتفاق باعث میشه که آوند ها مسیر عبور مواد در گیاه هستن دیگه، یعنی بله. مواد غذاییشون. این مسیر اگر بسته بشه گیاه از بین میره، یعنی در واقع کشنده است. بیماری پژمردگی که در اثر فوزاریوم ایجاد میشه بهش میگن بیماری پاناما. چرا نمیتونیم کنترل بکنیم؟ به خاطر اینکه این قارچ در مقابل خیلی از مواد شیمیایی مقاومت نشون میده از خودش و از اون جالبتر یک اندام مقاومی تولید میکنه در خاک به نام یک نوع اسپور هست. اسپور یک اندامی در قارچ‌ها شبیه دانه در گیاهان، یعنی همونجوری که گیاه از دانه رشد میکنه، قارچ‌ها هم از یک اندامی به نام هاگ یا اسپور رشد میکنه.
بله.
یک اسپور مقاوم تولید میکنه در خاک که بهش میگن کلامیدیوسپور. این تا 40 سال میتونه توی خاک باقی بمونه. یعنی شرایط رو تحمل بکنه، حتی در زمانی که خاک خشکه یا مثلا دما نامناسب باشه یا تا غذا پیدا نمیکنه. این گونه فوزاریوم که به موز حمله میکنه در واقع دامنه میزبانیش محدوده. قاعدتا اگر جای موز نباشه قارچ نمیتونه زندگی بکنه، وابسته است به موز زندگیش. منتها اون هاگ مقاومی که تولید میکنه باعث میشه حتی اگر ما اون زمین رو رها کنیم تا 40 سال، حتی اگر موز نکنیم بعد از 40 سال دوباره موز کاشته بشه، قارچ هنوز هست و اجرای برای ریشه‌کن کردنش نیست. تنها کاری که الان میتونن بکنن اینی که درختای بیمار رو میسوزونن که توی بقایای گیاهی هم در واقع این قارچ نتونه زنده بمونه.
عجب، چقدر جالب، چقدر جالب. اگر موافق باشی میرزایی فاصله بگیریم بریم بخش رادیوم دیاکتیو رو با سید علی مکرمی بشنویم، برمیگردیم و داستان موزها رو پی میگیریم.
رادیوم
بچه ها موقعیت خودتون رو اعلام کنین.
قربان، شاتل ما در مدار زمین قرار گرفته.
هورا، این عالیه.
موتا قربان، یه مشکلی هست.
چی شده؟
ما با خودمون وسیله گرمایشی نیاوردیم. اینجا خیلی سرده.
اما آخه چطور ممکنه؟ قرار بود چون به خورشید نزدیکتر میشین سفینتون هم گرم بشه. چطوری محاسبات ما خراب شده؟ ما بهترین دانشمندای جهان رو داریم.
به نظرم از رادیو دیاکتیو بپرسیم که چرا اینجوری شده. رادیو دیاکتیو.
به نظر شما چرا شاتل‌های فضایی با اینکه به خورشید نزدیک‌تر میشن ولی همچنان سردن و نمیتونن گرم بمونن؟
نمیدونم.
شاتل فضایی که به خورشید نزدیک شده، خورشید به یک سمت اون میتابه و وقتی نور به شاتل فضایی برخورد میکنه به اطراف باز تابیده میشه و طی این فرایند نور خورشید از خودش گرما به روی شاتل فضایی به جا میذاره. اما اون قسمتی که نور خورشید بهش نمیتابه این فرصت رو داره تا گرمایی که اون طرف شاتل بهش وارد شده رو توسط تابش فروسرخ به اطراف گسیل بده و باعث بشه شاتل در فضا سرد باقی بمونه.
چه جالب، نگران نباش، همین الان یه هیتر برقی با رادیوم اکسپرس برات میفرستیم. اسپانسر این قسمت رادیوم اکسپرس.
لا لا لا
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. من احسان مهرجو هستم و در بخش دوم گفتگوی خودم رو در پرونده ویژه امروز با آقای مهدی میرزایی ادامه میدم. آقای میرزایی، گفتیم که 70% با موزها شباهت ژنتیکی داریم، گفتیم که خاستگاه موز در واقع آسیا هست نه آمریکا.
بله.
آسیا جنوب شرق اشاره کردیم. بله. و به ویژه در هندوستان بیشترین کشت رو اونجا داریم و گفتیم که یک گونه از در واقع قارچ ها الان گونه رایجی از موز ها رو داره از بین میبره و این تا 40 سال هم در واقع
قارچ میتونه زنده بمونه.
اون قارچ میتونه تو خاک زنده بمونه. اما گفتید که این قارچه قاتل سریالیه.
بله.
یعنی یه سری
سابقه دار
هستش. چیکارا کرده قبلا؟
این قاتل سریالی به خاطر اینکه پشت سر هم توی باغ همه درختا رو از بین میبره. اما قبلا هم سابقه داره. یعنی ما تا این رقمی که ما الان داریم به نام موز کاوندیش که موز رایج هست از سال حدودا 1960 رایج شد. تا قبل از اون یه موضوعی دیگه داشتیم، یه رقمی بود به نام گراس میشل.
بله.
که یه مقداری شیرین تر بودن ولی خیلی فرق نمی کنه، یعنی نظر ژنتیکشون و گروه بندی حالا در گونهیشون فرق نمی کرد با این، فقط تفاوتشون در این بود یه مقدار. منتها اون حساس بود به قارچ فوزاریوم و همون زمانی که ما گراس میشل قارچ تجاری بود، یعنی صادر می شد برای اروپا و آمریکا و جهان، کاوندیش هم بود این رقم
عرب. ولی اون شیرین تر بود و رایج تر بود،
اون برای قارچ مطلوب تر بود، یعنی حساس تر بود. قارچ رفت سراغ اون و کاوندیش جون سالم به در برد در زمانی که اونها منقرض شدن، تونست همه مزارع رو در آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی از بین ببره. همین قارچ یه نژادی داشت به نام تی آر وان، تروپیکال ریس وان در واقع،
این قارچ یه نژاد،
همین قارچ فوزاریوم. بله، که این قارچ به کاوندیش نمیتونست حمله بکنه، کاوندیش جون سالم به در بردن و گراس میشل کلا منقرض شد. حالا همین قارچ اومده با خودش رو تطبیق داده. یه بحث جالبی ما توی زیستشناسی یا توی گیاهپزشکی هم بررسی میکنیم، برهمکنش یا اینتراکشن بین موجودات زنده است، حالا میکروارگانیسم‌ها با خود ارگانیسم‌ها.
بله.
مثلا میکروب ها با گیاه. اینا جالبه براتون بگم، این بیماریزا، عوامل بیماریزایی مثل قارچ ها یا باکتری ها که گیاه رو بیمار میکنن، توی یک جنگ دو طرفه دارن شرکت میکنن، یعنی سعی میکنن که بر همدیگه غالب بشن و در طول تکاملشون سلاح های جدیدی دست پیدا میکنن هر دو طرفشون.
عجب.
یه جوری مبارزه عجب. تسلیحاتی برقرار اونجا.
عجب.
همین اتفاق توی موسا افتاد. اون قارچ وقتی که دید الان حریف کاوندیش نمیشه، اومد دقیقاً آپدیت کرد، یک نژاد دیگه تولید شد در اون قارچ به نام تی آر 4. دقیقاً شد در واقع تروپیکال ریس 4. این الان به کاوندیش میتونه حمله بکنه و کاوندیش دیگه دفاعی از خودش در مقابل این نداره. و حالا جالبه این که الان ببینید
اتفاقی که میفته چیه، مثلا گیاه موز رو خشک میکنه
یا باعث پژمردگی گیاه میشه، آوند رو میبنده. آها. و در واقع گیاه چون بهش آب نمیرسه و مواد غذایی پژمرده میشه، برگا زرد میشن، لکه های قهوه‌ای پیدا میکنن و در نهایت هم
عجب.
از بین میره. این یه نکته وجود داره الان با اون زمان 1950، از سال 1950 حدودا داستان بیماری گراس میشلا شروع شد، تا حدود 10 سال طول کشید حدودا که کلا محو شدن از روی زمین. یه داستان یه فرقی الان داره که الان دانشمندان بحث بر سر این، اینم بگم همه پژوهشگرا هم موافق نیستن که ما با انقراض روبرو خواهیم شد، میگن در حد قحطی احتمالاً شاید خواهد بود و ما از پسش بر بیاییم. منتها این چیزی که اصلا الان بحث انقراض رو مطرح میکنه و بعضیا معتقدن که کار به اونجا ممکنه بکشه، اینه که اون زمانی که گراس میشل منقرض شد یه رقمی مثل کاوندیش بود که مقاوم باشه و بتونه به عنوان صادرات روش حساب بکنن. از این نظر میگم که موسا میدونید که خیلی زود زیاد رسیده میشن، یعنی له میشه بافتشون و برای اینکه بخوان این اتفاق نیفته باید سبز بچینن و در واقع صادر بکنن. این ویژگی باید پوست زخیمی داشته باشه موس که بتونه توی حمل و نقل آسیب نبینه. بله. تا این مدت این ویژگی ها رو کاوندیش داشت اون زمان، ولی الان چیزی که وجود داره اینه که الان رقم جایگزینی وجود نداره برای اینکه اگر که این کاوندیش منقرض بشه ما بریم سراغ اون گونه جدید، مگر اینکه با مهندسی ژنتیک بتونیم خودمون موزها ایجاد بکنیم که مقاوم باشن به این بیماری. الان تو استرالیا داره یه کاری انجام میشه، تو بعضی مرکز تحقیقاتی اطراف دنیا هم هست، ولی خیلی پروژه طولانی مدته، یعنی زمان بره که بخواد واقعا گیاهی که اونجا تولید میشه به صورت تجاری کشت بشه و به محصول برسه.
موز هسته داره؟ موز... یعنی هسته شمونی که میخوری؟
هسته نه، اون بخش گوشتی که در واقع خود میوه است. اجداد موزی که الان ما مصرف میکنیم دانه داشتند. حالا این بحثی که گفت فرمودید هسته، ما از نظر این میوه از نظر دانه و هسته دو سریان. یه سری میوه‌های دانه‌دار داریم که بهشون میگن بری. بله. و یه سری هم گیاهان یا میوه‌های هسته‌دار داریم، بهشون میگن درختان میوه هسته‌دار، مثل گیلاس و زردالو، اونایی که هسته سختی در وسط میوه‌شون هست.
یعنی یه سری دانه دارن، یه سری هسته دارن.
بله. یعنی بعضی رو بعضی گیاهان میگن دانه، بعضی رو میگن هسته، چون اون پوشش سخت بیرونش اگه باشه مثل گیلاس یا زردالو یا مثلا بادوم، اینا رو بهش میگن هسته دار. پدر مادرای موزایی که الان ما مصرف میکنیم، موزای رایج ما دانه دار بودن، یعنی اونی که به طور وحشی تو جنگل‌های مناطق خاره در مناطق نزدیک خط استوا زندگی میکردن دانه دار بودن، ولی یک اتفاق تصادفی رخ داد در طبیعت همون 10000 سال پیش که سرکله این موزای بدون دانه امروزی پیدا شد و بعد جزء گیاه دانه دار حساب میشن،
یعنی الان دانه داشتن هستن مزها
دستی هستن.
بری که میگی مثلا مثل شاتوت،
بله مثل شاتوت، مثل گوجه فرنگی، مثل بادمجون، مثل خیار، بعد اینا میوه‌ی بری هستن.
بعد چه جوریه خود توت فرنگی جزء بری ها نیست؟
آره توت فرنگی،
اصلا توت فرنگی میگیم استرابری.
یه چیز جالب بهتون بگم، توت فرنگی اصلا میوه نیست.
یعنی شما به کل از بیشه زدین.
از این جهت که ما یه تعریفی داریم برای میوه توی گیاهشناسی که میوه به بخشی از گیاه میگن که از رشد تخمدان حاصل شده باشه، بعد از لقا تخمدان رشد میکنه و میوه رو تشکیل میده که از دانه ها محافظت بکنه. در صورتی که در توت فرنگی تخمدان نیست که رشد میکنه و میوه میشه، بلکه یک بخش دیگه از گله که بهش میگن نهنج. نهنج یه بخشی از گله که بقیه اجزای گل روی اون سوار میشه که مجموعاً گل رو تشکیل میدن. یعنی از آبدار شدن نهنج به وجود اومده. برای همین اصلا میوه نیست که بخواد بری باشه. یعنی در صورتی که الان استرابری بهش میگن، ولی اصلا توی میوه بودنش هم الان
خود توت چطور؟ توت هم جزء بری ها نیست؟
توت هم جزء بری ها هست. چرا؟
هست توت جزء بری، ولی توت فرنگی نیست. خب بعد اگر دانه بخوایم
حساب توت، خود توت توت سفید هم نیستن، اونا هم در واقع یه جورایی میوه کاذب حساب میشن اگر بخوایم مثل توت فرنگی. بعد شاتوت هست.
هندوانه چطور؟
هندوانه اونم سطح هست، یعنی همین سطح، منظور همین بریه، در واقع اسم فارسی بری میشه سطح. هندوانه هم دانه داره دیگه، بریه.
هسته مگه نیست؟
اصلا میگن هسته، ولی دانه حساب میشه برای دانه است.
دانه نمیدونم، خیلی عجیب شد. یعنی وقتی میبینی تو طبقه بندی ها علمی خو نگاه کن، اصلا میبینی که ماجرا به کلی فرق داره، اصلا با ظاهر نمیشه.
بله همونطوره، چیز دیگه زیاده. بله
چقدر عجیب و غریب. و بعد اون موقع حالا تولید مثل مزها چجوریه؟ مثلا گردافشانی میکنن، یه بذری هسته رو میکارین، یه دانه، گفتی هسته هم که خود ندارن،
دانه ندارن.
اینا چجوری از تولید مثل میکنن؟
اجدادشون که گردافشانی میکردن و دانه داشتن و یه اتفاق ژنتیکی افتاد که اینا بیدانه شدن. اینا که بیدانه هستن در واقع از طریق پاجوش تکثیر میشن. یعنی گردافشانی اتفاق نمیفته به خاطر اینکه بخش مادگی و بخش نر گلشون، یعنی پرچم و مادگی تخمکشون، عقیمه. آها. استریل هست. یعنی گرده تولید میشه، دانه گرده و بخشای گل کامل هست، ولی گردافشانی هم ممکنه انجام بشه، ولی منجر به لقاح و تولید دانه نمیشه، چون عقیم هستن، لقاح صورت نمیگیره. اینا در واقع ساختار گیاهشناسی به این صورتی که جالب براتون میگم که اصلا ساقه حقیقی هم نداره موز، یعنی درخت هم نیست. حالا ما اصطلاحا بهش میگیم درخت،
بزرگه که خیلی،
ولی یک بوته علفی غول‌پیکر حساب میشه.
آها.
علفی چند ساله است. تولید مثلشون از طریق
اون تنه پس چیه؟ اون
تنه از این سری برگ‌های
نیست،
نه چوب نیست. همین تفاوتش دقیقاً، نکته همینه که ما به درخت رو به گیاهی میگیم که تنه چوبی دارن، یعنی ساختار پسینی در ساقه‌شون تشکیل میشه که میشه تنه و چوب، ولی از چوب تشکیل نشده ساقه‌شون. برگ‌های لوله شده دور هم دیگه است که در واقع ساقه رو میسازه. تولید مثلشون از طریق پاجوشه. اینا یک ساقه زیرزمینی دارن که بخش اصلی گیاه اون زیر زمینه، اون چیزی که ما در واقع روی بالا میبینیم یه سری برگ فقط.
بله.
خب و یه ساقه البته که تولید گل میده و بعد تبدیل میشه به میوه. اون زیر زمین یک اندامی دارن، یک ساقه زیرزمینیه در واقع که بهش میگن ریزوم.
بله.
یه کرم هم گفته میشه. حالا جالبتون بگم، پیاز خوراکی خوب. فکر میکنین چه بخشی از گیاه باشه؟
پیاز، اون تقریبا چیزی گفتید، احتمالاً ریشه بشه دیگه.
پیاز ساقه زیرزمینیه.
هویج ریشه است.
هویج ریشه است. بله. و اون فلسای پیاز که ما میخوریم در واقع برگن. برگای تغییر شکلی یافتن. یعنی ساقه که برگ تولید میکنه در
عجب.
بالای زمین، در روی زمین، در زیر زمین هم همین اتفاق میتونه بیفته.
سیب زمینی چه قده میگفتیم؟
سیب زمینی قده است. اون در واقع اونم ساقه زیرزمینیه.
اونم ساقه زیرزمینیه.
اون جوانه‌ها، جوانایی که روی سیب زمین روی قده هستن در واقع جوانای برگن که از اون ساقه در میاد و برگ میتونه ازشون رشد بکنه. برای همین هر چیزی که جوانه برگ داره ساقه است.
چقدر جالب، چقدر جالب.
در واقع ساقه‌های زیرزمینی انواع مختلفی دارن. یه سری مثلا پیاز خوراکی هستن، بهشون میگن پیاز. بله. اونایی هستن که فلس دارند و برگ دارن. اما یه سری مثل ریزوم یا کرم ها مثل پیاز نیستن که فلس داشته باشن، در واقع برگ ندارن. یه اندامی هستن که جوانه‌ای روشون هست به صورت گره، که اون گره ها محل رشد ساقه است. از زیر زمین. حالا ما گیاه پیازدار که میگیم مثلا لاله یا زنبق هم همین شکلی هستن دیگه. این تولید مثلشون از طریق پاجوش هایی که از این ریزوم رشد میکنه و میاد بالا و در واقع این رو جدا میکنن و دوباره میکارن.
یعنی یه برش میزنیم
از اون پایین در واقع پادوشو جدا میکنم.
قلمه منظورتون یه قلمه زدن همونه؟
یه جورایی شبیه قلمه زدن حساب میشه. بله اون تا قلمه زدن از خود گیاه اصلیه. متا این پاجوش یه گیاه جدیده که از کنار اون گیاه اصلی در اومده. موز یه بار که میوه میده، محصول میده، در طول سال از بین میره. یه بار در واقع موز میده در طول یک سال. زندگیش یک سال است. اون گیاه موز از بین میره و پاجوشی که کنارش در اومده میشه گیاه جدیدی که قرار سال بعد محصول بده.
بسیار عالیه. بریم سراغ کتابیوم با مروه کاظم‌زاده ببینیم که مروه کاظم‌زاده برای امروز برشی از چه کتابی رو میخواد برامون بخونه و چه کتابی رو میخواد معرفی بکنه. با همین بخش رو میشنویم.
به کتابیام امروز خوش اومدید. با من مروه کاظم‌زاده همراه باشید تا به سراغ کتاب ها بریم و بخشی از یک کتاب رو با هم بخونیم. تنش‌های تجربه ناسازگار اوایل زندگی، تنش‌های حاصل از موقعیت فعلی و نبود پشتیبانی اجتماعی چگونه ما را به فردی ناسالم تبدیل می‌کنه؟ باور تأثیر عمیق ذهن انسان بر جسمش خیلی وقته که ثابت شده و پژوهش‌های امروزی ما را از شیوه‌های ترس مطلع می‌کنه. روان بر دستگاه عصبی و متعاقباً بر دستگاه ایمنی بدن تأثیر میذاره. یعنی وقتی مضطرب یا افسرده ایم یا خشم خودمون رو فرو خورده ایم به مراتب بیشتر در معرض ابتلا به بیماری های دیگه قرار میگیریم. این یعنی استراب تعادل جسمیمون رو برهم میزنه و به قول زیستشناسان با خود ایستایی ما تداخل میکنه. این تداخل یعنی وقتی همه چیز مرتبه و همه روندهای فیزیولوژیک بدنمون در حالت عادیه ما در حالت خودیستایی قرار میگیریم. اجازه بدید بهتر براتون توضیح بدم. وقتی به نوعی استراب حاد مبتلا میشیم یا ضربه شدید رو تحمل میکنیم، جسممون حالت مبارزه یا فرار به خودش میگیره. در این حالته که انرژی ذخیره شده در بدن به تصور اینکه جراحتی برش آرز شده در جریان خون آزاد میشه و قلب و ریه ما پرکارتر میشن. حواس و حافظه‌مون تقویت میشن و سیستم ایمنی قدرت عجیبی میگیره. ما فعال و آماده ایم برای مبارزه با منشأ استراب یا فرار از اون. اگر این حالت فوریت ظرف چند دقیقه برطرف بشه، این واکنش شگفت‌آور سالم و محافظت کننده است. ولی وقتی هفته‌ها یا ماه‌ها به نگرانی ادامه میدیم، به حالت مزمن در میاد. درست همون زمانه که بدن ما دائم در حالت آماده باش برای مبارزه و تشخیص تهدیدها قرار میگیره و در این صورت همه واکنش‌های مبارزه یا فرار زیان‌آور میشن. مثل گلوکوز زیادی که در خون ما آزاد میشه و در نهایت منجر به بیماری‌های مثل دیابت و چاقی میشه. قسمتی که براتون خوندم از کتاب علت نابرابری در جامعه من هستم به نویسندگی ریچارد ویلکینسون بود. این کتاب درباره نابرابری صحبت میکنه و به شما دید بسیار خوبی درباره پدیده نابرابری و رابطه اون با دیگر عوامل اجتماعی میده. خوندن این کتاب نیاز به پیش‌زمینه مطالعاتی خاصی نداره و خوندن اون به همه افراد جامعه پیشنهاد بشه. ممنون که در کتابیام امروز هم همراه من بودید. اینجا رادیو مصاحبتون بخیر.
همچنان شنونده برنامه رادیو از رادیو جوان هستید و بخش سوم گفتگوی خودم رو من احسان مهرجو ادامه میدم با آقای مهدی میرزایی، متخصص گیاه‌پزشکی، و میخوام این سوال رو بکنم آقای میرزایی، اینکه این موزها اصولا اینقدر خوشبو هستن، آدامس موزی هم از بچگی هممون یادمونه، قبل از اینکه بخوایم بذاریم دهنمون همیشه تقریبا هممون یک دور هم بوش میکنیم، بوی خوبش واقعا اینقدر خوشنده، ماده معطرش از کجا میاد؟ این بوی خوب از کجاست؟
موزای ماده‌ای دارم به نام ایزوامیل استات که ماده اصلی طعم و بوی در موز هاست که این بعدن به طور مصنوعی هم میتونه توی آزمایشگاه ساخته میشه و مثل همین آدامسا که اضافه میشه یا به شیرینی های مثلا اضافه میکنن به عنوان که طعم موز. حالا ما فکر میکنیم عصاره میوه رو استفاده میکنن،
عصاره موز هم توش
در کار نیست، اینو آزمایشگاهی میتونن این ماده شیمیایی رو
نزدیکی موز هم رد نشه.
دقیقاً همونو دقیقاً پیدا کردم با همون ساختار شیمیاییش تو آزمایشگاه
استفاد.
بله
ها، یعنی فرمول شیمیایی اون بوئه رو میدونیم چیه در
بله.
آزمایشگاه
یه ترکیب از ترکیب کربونه در کلا در واقع تمام این شکلیه، تمام میوه رو همه رو دیگه پیدا شده در واقع اون ماده شیمیاییشون و سنتتیک توی آزمایشگاه ساخته میشه و مصرف میشه در صنعت.
پس اصلا دیگه کلا چه